گفتگو. بخش شبانگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. آرزو میکنیم طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمتون هم به ساعت 22 نزدیک شدیم. برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم به مدت 120 دقیقه تقدیم به شما خواهد شد.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنز و دیدی اشتباه داری میزنی.
ارباش نفته خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برنامه انعکاس در رادیو گفتگو در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. سلام عرض میکنم. بنده سید محسن بنی هاشمی هستم، استاد ارتباطات و رسانه در عرصه علوم شناختی، و امشب قراره در ادامه برنامه چهارشنبه گذشته که با موضوع عصر دوم رسانه‌ها و آموزش و پرورش خدمت شما بودیم، فرمایشات و محضر شریف اساتید و پیشکسوتان رسانه رو و آموزش پرورش رو بتونیم داشته باشیم تا انشاءالله به نتایج خوبی در این عرصه برسیم. همراه ما باشید در برنامه انعکاس از رادیو گفتگو.
رحمان رحیم. 11 اردیبهشت ماه امسال یا چهارشنبه هفته گذشته همین ساعت با بخش اول برنامه انعکاس با موضوع عصر دوم رسانه‌ها و آموزش پرورش در خدمت شما بودیم. در برنامه قبل که با حضور استادانی از رشته تکنولوژی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، رسانه و آموزش پرورش برگزار شد، انتقادهایی نسبت به وضعیت فعلی آموزش و پرورش، نبود برنامه منسجم و مشخص برای آموزش تفکر نقادانه در مدارس و متناسب با تکنولوژی های روز مطرح شد. امشب نیز با موضوع عصر دوم رسانه ها و آموزش پرورش در خدمت شما خواهیم بود. ویژگی های زیادی برای رسانه ها در عصر دوم ذکر شده است. مهمترین ویژگی رسانه‌های عصر دوم این است که اینترنت محور هستند، اما سرعت آنها تغییر یافته است. دامنه دسترسی، ظرفیت ذخیره، دقت، گزینشگری، تعامل، پیچیدگی، حفاظت از حریم شخصی از ویژگی‌های اصلی رسانه‌های عصر دوم است. کتاب عصر دوم رسانه‌ها اثر مارک پاستر با نگاهی نقادانه مفاهیم رسانه‌ها و فناوری را در سنت‌های گوناگون تئوری فرهنگی به منظور تفکر دوباره روابط انسان و ماشین ارزیابی می‌کند. مؤلف همچنین به بررسی تئوری‌های فرامدرنیسم و مدرنیسم در رابطه با رسانه‌های جدید و بحث درباره کثرت‌گرایی فرهنگی می‌پردازد. به اعتقاد پاستر، تحولات تازه در رسانه‌های الکترونیکی مانند اینترنت ممکن است عادات ارتباطی ما را چنان تغییر دهد و موقعیت و هویت‌های ما را با چنان شدتی عوض کند که طراحی عصر دوم رسانه‌ها امری موجه به نظر آید. الکترونیکی شدن جزء مهمترین ویژگی‌های رسانه‌های عصر جدید است که موجب پیدایش جامعه اطلاعاتی و جامعه شبکه‌ای می‌شود. در رسانه‌های جدید مخاطب به شکلی کاملاً فعال در فرایند ارتباط نقش دارد. فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی موجب می‌شود تا اجتماعات و هویت‌های جدیدی شکل بگیرد. هویتی که بیش از هر چیز تحت تأثیر ارتباطات الکترونیکی است. هرچه جلوتر می‌رویم، شکل‌گیری این هویت جدید بیشتر با فضای مجازی همراه می‌شود و در حال حاضر می‌توان گفت بخش عمده‌ای از هویت کاربران شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی شکل می‌گیرد. ژان‌ژاک روسو در کتاب امیل به دنبال ساخت نوع جدیدی از سازمان تعلیم و تربیت است که البته برای این کار میبایست ابتدا تصور مشخص خود را از انسان به ماه و انسان ارائه دهد. تصور عمومی از روسو این است که پیشنهاد بازگشت به وضع طبیعی میدهد، اما با مراجعه به متون او لایه‌های پیچیده‌تری از مقصود واقعی او مشاهده میشود. از نظر روسو میتوان و باید با تقریر مجدد وضع طبیعی و تمدنی و مراجعه به طبیعت طرح نوعی را هم در تعلیم و تربیت اشخاص و هم ایجاد نظم نوین اجتماعی در انداخت. پیشنهاد روسو این است که عظمت فکر و تکامل اخلاقی این انسان تربیت شده را محفوظ بداریم و در این حال خوشقلبی و آزادی و سعادتی را که انسان به طور طبیعی دارا بوده است به او برگردانیم. در حال حاضر باید شاهد انسان جدیدی باشیم که نیاز است آموزش و پرورشی متناسب با تحولات جامعه کنونی، شیوه زیستن و نحوه تفکر کردن و داشتن نگاهی نقادانه را به دانش آموزان بیاموزد. آموزش و پرورش با تمرین دادن انسان برای زندگی با هم نوع خود او را به سوی ارزش‌ها و اخلاقیات سوق می‌دهد. همچنین باید حس همدلی، همیاری، توانایی تحمل دیگران و توانایی معاشرت با دیگران را بیاموزد. کلاس‌ها باید به نحوی باشد که دانش آموز در معرض شناسایی تناقض‌های خود قرار گیرد و در مقام حل آنها برآید. برنامه ریزان درسی باید ادبیات را در سرلوحه خود قرار دهند. ادبیات می تواند سبک‌های زیستن و تنوع افکار را در دانش آموز نهادینه کند، به شرط آنکه بعد از تدریس مفاهیم به گفتگو پرداخته شود و معلم دانش آموزان را در خلق معانی مشارکت دهد. کلاس باید محل تمرین تولید و تفسیر متن باشد. حال مسئله اساسی این برنامه این است که برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش چقدر با این اهداف و سیاست‌ها همخوانی دارد؟ آیا در تدوین متون درسی و تدریس این متون وضعیت کنونی جامعه مد نظر قرار گرفته است؟
شنونده برنامه انعکاس در رادیو گفتگو هستید. شب زیبای ماه مبارک رمضان بر شما شنوندگان عزیز گرامی باد. بسیار سپاسگزارم از خانم دکتر اسماعیل نژاد که با مقدمه بسیار دقیقی که در حوزه آموزش پرورش و شیوه های تعلیم و تربیت داشتند مدخل بسیار خوبی رو برای آغاز بحث ما به وجود آوردند. ما هفته گذشته در رابطه با دگرگونی هایی که در فضای آموزش پرورش در ایران و در جهان داره اتفاق افتاده قدری گپ زدیم با اساتید بزرگوار. به طور مشخص وقتی ما از عصر دوم رسانه ها صحبت می کنیم در واقع داریم به دیجیتالی شدن پیشرفته در فضای ارتباطات انسان یاد میکنیم. سوال بسیار مهمی که اینجا به وجود میاد این هست که رابطه این عصر دیجیتالی شده و این عصر دوم رسانه ها نظام آموزش پرورش چیست؟ هفته گذشته اساتید مختلفی رو که خدمتشون بودیم بحث رو به اینجا رساندند که حتما ما باید تغییرات و تحولاتی رو در نظام آموزش پرورش داشته باشیم. به اینجا رسیدیم که چه جور تغییراتی میتونه مطلوب نظام آموزش پرورش در کشور ما و در سرزمین مقدسمون ایران باشه. وقتی ما از تحول حرف میزنیم آیا یک اتفاق ناگهانی رو دنبال میکنیم یا داریم از یک تغییر تدریجی صحبت میکنیم؟ و واقعا جایگاه سیاستگزاران نظام آموزش پرورش و جایگاه دستندرکاران تعلیم و تربیت که همان معلمان و مسئولان مدارس هستند تو این تغییرات چیست و اینها در چه تعاملی باید باشن و در نهایت رسانه‌ها کجای این بازی هستند؟ ما در مطالعاتی که در دانشگاه ها داشتیم به این موضوع توجه کردیم که گاهی اوقات وقتی ما راجع به یک بحث جدیدی که حتما همه شنوندگان و اساتید باش خیلی اخیراً دست و پنجه نرم می‌کنند به نام سواد رسانه‌ای روبرو میشیم، یک گرفتاری ما این هست که خود بنده‌ای که در دانشگاه دارم کار می‌کنم یا در رسانه کار می‌کنم یا در آموزش و پرورش کار می‌کنم چقدر سواد رسانه‌ای دارم و خود من چقدر میتونم راهکارهای واقعی برای حل و فصل این موضوع بسیار پیچیده داشته باشم تا بتونیم سالهای زیبایی رو برای آینده آموزش پرورش در کشورمون داشته باشیم. مهمانان و اندیشمندان بزرگواری که افتخار دادن در این دیرگاه شبانه مهمان برنامه انعکاس بودند، من به ترتیب که بحث رو آغاز میکنیم خدمت شنوندگان عزیز معرفی خواهم کرد. اجازه بدید با آقای دکتر محسن باهو، مشاور فناوری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در وزارت آموزش پرورش و استاد پیشکسوت دانشگاه بحث رو شروع بکنیم. ما امید داریم که در یک رفت و برگشت کلامی بتوانیم برای شنوندگانمون موضوع رو بازتر بکنیم و انشالله تعالی بهتری رو در الگو دادن به سیاستگزاران چه شنونده ما باشند و چه نباشند در سرزمینمون فراهم کنیم. آقای دکتر باهو بسیار خوش آمدید و افتخار بدید که اولین بحث رو شروع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام خدمت اساتید گرامی، شنوندگان عزیز و همه فرهیختگانی که در دغدغه تحولات نو در فرایند یادگیری، یاددهی و تعلیم و تربیت را دارم. خوشحالم فرصت مجددی پیش آمد در خدمت اساتید گرامی بحث رسانه و نقش رسانه در تحولات آموزش پرورش رو مرور بکنیم. بحث جلسه قبل به این رسید که نقش رسانه در فضای امروز با توجه به تحولاتی که در ذات رسانه به وجود اومده چگونه در ابعاد زندگی تأثیر گذاشته و این تأثیر در آموزش پرورش چگونه است. میخوام یه بازخوانی بکنیم از این موضوع، بعد برسم به توجهی که آموزش پرورش به این مهم داشته از روی سند برنامه درسی ملی که سند زیربنایی برای تألیف مواد رسانه آموزشی هست این موضوع رو بیان بکنم. ببینید، نقش رسانه از زمانی که با فضای دیجیتال گره خورده بسیار با در واقع فضای قبلش دگرگون شده، به نوعی که نوپدیدهای عرصه فناوری به شدت در ذات رسانه و ماهیت رسانه تأثیر گذاشته و رسانه رو از جنس یک سویه به یک رسانه دو سویه و متعامل تغییر داده. وقتی به رسانه متعامل میرسیم باید به ویژگی ها و در واقع عوامل تأثیرگذار در این رسانه هم توجه جدی داشت. روی این اساس چون فضا محدوده، من فقط چند تا کلیدواژه‌ای که تو این تحولات وجود داره رو بیان میکنم و نگاهی که در آموزش پرورش بهش باشه. ببینید، از زمانی که فضای ارتباطات الکترونیکی اومد و بحث اینترنت مطرح شد، خب یک سری نوع ظهورهایی در عرصه تعامل پیش اومد، بحث ایمیل پیش اومد، بحث در واقع وب پیش اومد و انتشار محتوا تا زمانی که به رسانه‌های اجتماعی رسید و این رسانه‌های اجتماعی یه تحولات جدی‌تری را رقم زد، به نوعی که کنشگری یک سویه به کنشگری متقابل تغییر پیدا کرد. دیگه ابتکار عمل صرفاً در دست یک در واقع تولید کننده و یک مصرف کننده نیست، بلکه مصرف کننده خود یک تولید کننده هست و در نقش تولید کننده میتونه ظاهر بشه. و این توجه رو ما در نظام تعلیم و تربیت تا جایی که امکان توجه بود سعی کردیم بهش بپردازیم و زمانی که بحث در واقع فضای وب مطرح شد، آیه دکتر نجفی کاملا اشراف دارن چون در فضای رسانه‌ای یک تعامل جدی بین مرکز رسانه دیجیتال زمانی که آیه دکتر بودن و سازمان پژوهش بود و این فضا یه فضای در واقع کاملا شناخته شده در عرصه تعلیم و تربیت هست و خانم دکتر هاشمی که از محققین و پژوهشگران خوب پژوهشکده تعلیم و تربیت هستند در حوزه سواد رسانه‌ای و در واقع عرصه این کار هم کتاب تولید کردن و هم با مفاهیم برنامه درسی به طور جد در تحول در واقع سند نظام تربیت همراه بودن. تو این عصر خب نیازهای دانش آموزا متفاوت شده و ما در نظام برنامه درسی هم به این توجه از جنس ضرورت زمان واقعا توجه جدی داشتیم، یعنی به جای اینکه به یک رسانه و قالب یک رسانه توجه بکنیم، سیاست بسته آموزشی رو به عنوان سیاست جدی در دستور کار قرار داده شد در نظام. و از اون طرف به جای اینکه صرفاً بر اساس یک مدل برنامه یا حافظه مداری نسبت به محتوا برخورد بشه، اساس کار بحث تفکر، تعقل و حل مسئله و اندیشه ورزی در طراحی دروس و محتوای دروس شده. در محتوای دروس که میگیم، توجه ما به قالب محدود در واقع رسانه مکتوب نبوده، از رسانه‌های متعدد به عنوان موقعیت یادگیری یا رسانه یادگیری به جد تلاش شده استفاده کنیم. اینکه این تلاش شده در چه حد فراگیر شده شاید محل در واقع یک توجه جدی باشه، اما در این تلاش مضاعفی که انجام گرفت مبتنی بر سند، در بند 12 سند برنامه درسی ملی مختص سیاست‌های تولید و مواد و رسانه‌های یادگیریه که تقریبا 9 سیاست جدی رو برای تولید مواد رسانه آموزشی مد نظر گذاشته شده که بهره گیری از فناوری‌های نوین آموزشی با رویکرد حل مسئله در تولید مواد رسانه های یادگیری یکی از سیاست‌های جدی اینجا بود. در اینجا بحثایی رو که ما در حوزه تولید رسانه در واقع دیداری داشتیم، رسانه شنیداری داشتیم، که میگم رسانه دیداری شنیداری، ما همراه با کتاب‌های کاغذی کتاب‌های گویا را داشتیم که برای خوانش خوب، برای درک مطلب بهتر و برای بحث‌های استفاده در زمان و همه جا در واقع در اختیار شد. بحث تولید چند رسانه‌ای ها را داشتیم، تقریباً بالغ بر 400 عنوان نرم افزارهای آموزشی در حوزه‌های مختلف، در حوزه فنی حرفه‌ای، در حوزه علوم پایه، در حوزه در واقع علوم اجتماعی و غیره وجود داشت. شبکه ملی مدارس ایران رشد به عنوان بزرگترین پایگاه در واقع محتوایی منطبق با برنامه درسی به عنوان یک شبکه در اختیار همه جا حاضر در اختیار مخاطبین ما بود. روی این اساس تلاش شده که با شرایط تحولات حداقل توانهایی که برای پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان امروز هست بهش توجه بشه. روی این اساس اساس طراحی و اساس کاری که تو این حوزه انجام گرفت و به عنوان هدف کلی رو بیان کنم، بعد خدمت عزیزانمون باشیم که بیشتر استفاده کنیم. در هدف کلی برنامه درسی، تربیت یک پارچه عقلی، ایمانی، علمی، عملی و اخلاقی دانش آموزان به گونه‌ای که بتوانم موقعیت خود را نسبت به خود، خدا دیگر انسانها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصلاح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خیش را کسب نمایند. این همون کلیدواژه هایی که در سواد در واقع تفکر انتقادی بهش میشه توجه کرد و ازش استفاده کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ببینید، یکی از مسائلی که بسیار مهمه در فرمایشات شما و بسیار دقیق شما اطلاعات خوبی رو از حوزه آموزش پرورش میدید، ولی در فضای بیرون از آموزش پرورش ما یک سوالاتی داریم که برخی اوقات هم شنوندگان ما، هم خود ما، هم اساتید دانشگاه نیاز دارن که تأمین بشن از این نظر. یکی از مهمترین سوالات حد فاصله بین سند و اجراست. چون سندها موجودند و همون بحثی که دفعه پیش هم داشتیم، ما خروارها سند داریم ولی بحث اجرا. یک سوال دیگه اینه که آیا واقعا ما در حوزه تعامل آموزش پرورش و فضای مجازی و نوشدن عصر رسانه‌ها چقدر در واقع همسط هستیم، چقدر عقبیم، چقدر جلویم؟ آیا این عقب ماندگی ما قابلیت جبران داره؟ آیا اساسا آموزش پرورش عزمش بر اینه که پسیو یا انفعالی عمل بکنه تو این صحنه؟ ممکنه خود این یه سیاستی باشه، یا دلش میخواد اکتیو عمل بکنه و فعال باشه؟ برخی اوقات ما میتونیم بگیم که نه، آموزش پرورش ما درسته که میخواد خودشو درگیر فضای مجازی بکنه، ولی در این حال علاقه داره که فضاهای ارتباطات انسانیش هم به موازات همین گسترده بکنه. بعد یک سوال آخر که انشالله در خدمت خانم دکتر جامع بزرگ باشیم، این که پرورش اینجا کجای کار قرار میگیره و واقعا آیا موقعی که ما راجع به تحول عصر دوم رسانه‌ها حرف میزنیم، علاوه چون هرچی که اطلاعات ما میبینیم تو آموزش پرورش نهایتا اگر باشه مربوط به اینه که بچه‌ها درسشون رو چه یاد بگیرن، چجوری اینو حفظ بکنن، چجوری بسته‌بندی بکنن و اون معیارها انسانی و تربیتی رو باید بهش توجه بکنیم. اجازه بدید شنوندگان عزیز، خط خانم دکتر زهرا جامع بزرگ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گروه تکنولوژی آموزشی باشیم و از فرمایشات ایشون در پاسخ به برخی از این سوالات و احیانا سوالاتشون بهره مند بشیم.
بله، من عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز، از اینکه فرصت دوباره در اختیار من قرار داده شد که بتونم در خصوص بحث تکنولوژی ها و فناوری ها و نقششون و کنار اومدنشون با مواد یادی و یادگیری صحبتی داشته باشم، سپاسگزارم. در عصری که ما الان داریم زندگی میکنیم، اینقدر مسئله دیجیتالی شدن و مسئله رسانه ها و ماهیت و ظرفیتشون اینقدر مهمه که ما اصلا نمیتونیم، یعنی ما هر چقدر هم که بخوایم مقاومت کنیم، اما این واقعا جایگاه خودش رو تو بحث یادگیری و اومدن در سبک زندگی مردم و اخت شدن فرزندان ما با این فضای دیجیتالی فراهم کرده و ما اصلا خودمون نمیتونیم جدایی از اونها ببینیم. یک سیستم آموزشی هوشمند و پویا باید بیاد از این ظرفیت متناسب با قابلیت هایی که داره بخواد استفاده کنه و در ارتقا اون شرایطی که هست از این قابلیت ها بتونه استفاده کنه، هوشمندی، چابکی و توانمندی خودشو بالا میبره. چیزی که اتفاق افتاده در جهان اینه که خب حالا ما رسانه‌مون چه ظرفیتی داشتن، چه قابلیتی داشتن و ما چه استفاده‌ای میتونیم ازش داشته باشیم. آقای دکتر، بحث این که زمانی که رسانه‌ها یک طرفه بود و فقط خواندنی بودن و اینها فقط اطلاعاتی رو به افراد میدادن، خیلی هم سیستم آموزش در اون زمان علاقه‌ای داشت به این که افراد به انباشت اطلاعات برسن. خیلی دوست داشتن، خب عالمانه تر افراد کسایی بودن که خیلی تئوری‌ها رو بلد بودن. اما با توجه به پیشرفتی که در حوزه تکنولوژی ها روش پیدا کرد و توسعه پیدا کرد، به سمت بهبود رفت، بحث تعامل پیش اومد. گفتن که حالا فقط کاربر که میخواد از شرایط رسانه برای تسهیل یادگیری استفاده کنه یا اصلا تو زندگیش بخواد استفاده کنه، فقط دانلود نکنه، بیاد شرایط آپلود شدن و تعاملی شدن با محیط رو در اختیارش قرار داد. یه سری ظرفیت ها به این رسانه و برنامه های دیجیتالی اضافه شد. الان در عصر وب معنایی هستیم. در وب معنایی به کاربر این توانایی داده میشه که هوشمندانه نسبت به سرچش، به گرفتن اطلاعاتش عمل کنه و شرایط هوشمندسازی محیط براش فراهمه. زبان کامپیوتر از HTML به سمت PHP حرکت کرد، یعنی یک زبان بسیار هوشمند و اسکریپت نویسی بسیار فعال. و من یه چیزی رو خوندم، گفتن که احتمالاً تا 50 سال دیگه این کامپیوترها هستن که بر ما حکومت میکنن. اینقدر فضای اعتماد و بر افراد فراهم میده که حتی برای سرو صبونشون هم با اونا پیشنهاد داده میشه از طریق ماشین، از طریق کامپیوتر. خب شما فکر کنید که ما از این فضا رو نمیتونیم از بسم و دل یادگیریمون خارج کنیم. حالا در بود آموزش چه اتفاقی افتاد و در جهان به دنبال چه چیز هستن؟ از زمانی که اومدن گفتن که خب حالا ما رفتار عینی رو تغییر بدیم، خب این خیلی خوبه، افراد اگر بیان یه سری محفوظات داشته باشن عالیه، این یادگیریشون رو فراهم میکنه. اگه فرایندهای ذهنشون رو بیایم قلقلک بدیم و اونها یه سری توانمندی‌های شناختی پیدا کنن، خیلی خوبه. اما دیدن خب نه، این کافی نیست، من هی مفاهیمو تو ذهنم انباشت میکنم اما هیچ گونه مهارتی در دنیای واقعی و در زمینه‌هایی که قرار از اون مفاهیم استفاده کنم دیده نمیشه در افراد. خب سیستم آموزشی در دنیای سازندگیم به این فکر افتاد که بیام شرایطی رو در آموزش فراهم کنم، در فرایند یادگیری، که سیستم آموزش من افرادی رو تربیت کنه مهارت محور باشن، اینها بتونن خیلی خوب مسائل زندگی و مسائل اجتماعیشون رو حل کنن. عصر ارتباطات که الان درش هستیم به سمت ارتباطگرایی اومد، گفت این کافی نیست که فقط تو بتونی مسائل زندگی، این باید شما به فکر تربیت شهروند جهانی باشی، افرادی که بتونن تعاملات جهانی داشته، ارتباطات جهانی برقرار کنن. و چیزی که دنبالش هستن اینه که انسان‌ها باید خود جستجوگر باشن، خود راهبر باشن، خود تنظیم باشن و مهمتر از همه خود ارزیاب باشن و افراد همسالان و همیاران رو به اشتراک بگیرن برای ارزیابی خودشون. خود شما میتونید که سیستم آموزشی الان در از این ظرفیت اومده استفاده کرد. موکا رو میبینید که دیگه مرز نشستن سر کلاس رو دیگه واقعا از بین رفته و به جایی رسیده که اوپن سورس میتونن از یه سری از دورا و مهارت‌های دانشگاهی بسیار به نام استفاده کنن و توانمندی خودشون افراد مطابق با اون چیزی که میخوان و دوست دارن و به قول معروف یادگیری مبتنی بر تقاضا برای کاربر ارائه شده در جهان. خب امیدوارم که ما این تفکرات جهانی که در بُعد رسانه، ظرفیت و اون قابلیت هایی که رسانه داره رو ببینیم و اون اتفاقات بسیار عالی که در بُعد یادگیری و تدریس در جهان اتفاق افتاده رو ببینیم و بتونیم یک برنامه ریزی واقع بینانه و متناسب با اون ظرفیت خودمونم ایشالله با امید خدا در کشورمون داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. ببینید ما در یک طرف ماجرا تکنولوژی و در واقع این نوآوری های فناوری رو داریم آقای دکتر باهو و در یک طرف دیگه آموزش پرورش، هممونم جمع شدیم برای اینکه این رو بهبود بدیم، یعنی قرار بر اینه که ما انشاءالله بتونیم برای فرزندان ایران زمین برنامه های دقیق تری بریزیم و حتما هممون علاوه بر دلسوزی های فنسالارانه و دلسوزی های آلمانه که داریم، دلسوزی های انسانی و معرفتی و شناختی رو هم خواهیم داشت. اجازه بدید در خدمت خانم دکتر شهناز هاشمی عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی باشیم و از ایشون سوال بکنیم که این پیوند بین این فنسالاری و این نظام آموزش پرورش رو چگونه باید بهش نگاه کرد؟ آیا شما اطلاع دارید ما کار جدی کردیم؟ آیا برنامه‌ای داریم؟ آیا موفقیت‌ها یا ناکامی‌هایی داریم و اینها در چه حوزه‌ای هست؟ چند دقیقه هم از شما بهره‌مند بشیم، بعد خدمت اساتید دیگه باشیم.